أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محور مسئله سوم این هست که کالایی مورد تجارت قرار بگیرد که منفعت محلل و محرم دارد، ولی نه شرط بهره برداری حرام شده است و نه مبنیاً علیه العقد چنین عقدی بسته شد که فقط بهره حرام برده شود، که مسئله اولا مدارش این بود، و نه قصد فروشنده این است که بهره حرام از او برده شود به طوری که این منفعت محرم مدار تعویض قرار بگیرد، مقداری از ثمن یا تمام ثمن در مقابل این حرام قرار بگیرد که مدار مسئله دوم، بلکه فروشنده عالم است که خریدار از او بهره حرام میبرد. پس نه اشتراط و تعهد متن عقد است یا قبل از عقد به مبنیان علیه العقد است، نه مورد قصد است، فقط فروشنده عالم است که خریدار از او بهره حرام میبرد. البته این موضوع زیر مجموعه فراوانی هم دارد، چون در اثنای بحث روشن میشود. گاهی است که اگر فروشنده این کالا را در اختیار خریدار قرار ندهد، رای حرام بسته است، چون تنها فروشنده همین شخص است، و اگر فروشنده که منحصر به فرد است این کالا را در اختیار خریدار قرار ندهد، چنین گناهی واقع نمی شود. یه وقت است نه، این کالا فراوان است، فروشنده های دیگر هم هستن، و خریدار اگر از این فروشنده تهیه نکند از فروشندگان دیگر میخرد. و همچنین زیر مجموعه جزئی دیگری هم باز در این مسئله سوم مطرح است. الان تبیین اون خطوط کلی این مسئله سوم است. خب پس مسئله سوم جایی است که فروشنده فقط عالم است، نه تعهدی کرده است و نه قصد. مطلب دوم آن است که حرام منحصر در این اصناف پنجگانه پیشین نیست. اصناف پنجگانه گذشته این بود که کسی مواد خامی را تهیه کند و از اون مواد خام هیاکل عباده بسازد، یک، یا آلات قمار بسازد، دو، یا آلات نوازندگی و لهو و لعب بسازد، سه، یا ظروف طلا و نقره بسازد که کاربرد جز حرام ندارد، چهار، یا دنانی رو دراهم تقلبی درست کند، پنج، مثل اینکه از کسی کاغذ تهیه میکند برای جعل اسکناس، یا کاغذ تهیه میکند برای ساختن بلیط در اماکن فساد. خب از این نمونه های بهره برداری محرم فراوان است، ولی فروشنده هیچ قصدی ندارد، فقط عالم است. چه این که بحثم در خصوص بی نیست، بی فقط به عنوان یک مثال مطرح است. هر گونه کاری که در قبالش درآمدی باشد و بازده این حرام باشد، این زیر مجموعه بحث کنونی ماست. مطلب سوم آن است که ما در فروع پیشین چهار امر داشتیم که عهده‌دار تبیین محل نزاع بود. شش امر داشتیم یا هفت امر داشتیم که عهده‌دار تعلیل مقام اثبات بود. اما اینجا از اون سنخ نیست. اینجا البته همون امور چهارگانه مطرح است برای تحریر محل بحث، و اما اون امور ششگانه یا هفتگانه بیش از یکی دو امر در اینجا اصلا حضور ندارن. برای اینکه در اون امور ششگانه یا هفتگانه‌ای که در مسائل گذشته مطرح بود در مقام اثبات، یکی اجماع بود که بحث میشد این اجماع مدرکی است، یکی روایات عامی که از تحف العقول و دعائم جعفری و امثال زال دعائم اسلام و جعفریات و امثال زال استفاده میشد، یکی هم روایت عام نبوی بود که از سنن بیهقی نقل شده بود که ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یکی هم کریمه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل بود، یکی هم دلیل تلفیقی از عقل و نقل بود، یکی هم نصوص خاصه مسئله بود، هفتمی هم مسئله تعاون بر اسم، و گاهی هم اون فرماش مرمای ناینی و دیگران هم اضافه می شد که نهی از منکر چون واجب است مقدماتش هم باید فراهم کرد. در مقام بسیاری از این امور راه ندارد. بعضی از اموری که در جای دیگر کمتر مطرح بود اینجا بازتر و روشنتر مطرح است، یعنی مسئله نهی از منکر اینجا روشن به صورت روشنی مطرح است، مسئله تعاون بر اسم اینجا به صورت جدی مطرح است. به مانند اینجا سه عنصر محوری است که عهده‌دار بحث است به نصاب رسوندن بحث در مقام اثبات و استدلال است، بقیه اون امور اصلا راه ندارد. اما بحث در اجماع اصلا راه ندارد تا نمی شود گفت بین که این اجماع حجت نیست چون مدرکیست به مانند آن، برای اینکه اینجا نه تنها اجماع در کار نیست بلکه شهرت برخلاف است. معروف بین اصحاب رضوان الله تعالی علیهم این است که چنین کسبی جایز است. اگر کسی بداند کالایی را که از او میخرند در راه حرام صرف میکند ولی او نه تعهدی دارد، نه مبنیان علیه العقد بود، نه چنین قصدی را دارد، یک کار خارجی است که خریدار انجام میدهد، مشهور بین اصحاب رضوان الله علیهم جواز این کسب است، پس اجماعی در کار نیست تا ما بگویم این اجماع مدرکی است یا نه. روایات عام نظیر تحف و امثال تحف شامل نمی شود برای اینکه من وجوه الفساد و محرم بودن و نهی و اینا در کار نیست. کالایی است که دارای منافع محلله است، یک خریدار به سوی اختیار خود از او بهره حرام میبرد، این دو فروشنده نه تعهد کرده، نه مبنیان علیه العقد بوده، نه قصد کرده، این سه بین کار فروشنده و صدور گناه اراده مختارانه خریدار فاصله از چار. خب هیچ کسی که عهده‌دار فعل اختیاری دیگری نیست که، بنابراین هرگز فقط علم است. حالا ببینیم که صرف علم باعث می شود که این زیر مجموعه تعاون بر اسم می شود یا نه. بله، در مسئله تعاون بر اسم ممکن است کسی بگوید به این که وقتی فروشنده عالم است که خریدار از او بهره حرام می برد، مخصوصا در اون موردی که فروشنده منحصر به فرد باشد و کالایی را غیر از اینجا نمی توان تهیه کرد، گرچه فروشنده قصد ندارد ولی مصداق تعاون بر اسم است. ممکن است در بحث تعاون بر اسم کسی ازش استفاده کند، ولی مشمول روایت تحف و دعائم و جعفریات و امثال صالح نخواهد شد تا کسی بگوید اینها سندن اشکال دارند، برای اینکه من وجوه الفساد و وجوه حرام اینا نیست. هیچ کالاییست که دارای منافع محلله هست، یک شرط نشده، به منظره شرط هم نشده، دو مبنیان علیه العقد نیست، قصد ندارن، چهار خب خریدار از او بهره حرام میبرن. نه اطلاعش من وجوه الفساد من ما هو منهیون ام ایناست. بعد مثال میزنن کل قمار و الفلان و الفلان، یه جوری باید باشد که مثال با ممثل در یک کوی باشن. اگر مثال و ممثل در یک راه نیستن که نمیشود تعدی کرد. خب در بحث پایانی که مسئله اعانت بر اسم است یک، مسئله نهی از منکر است دو، این حرفا راه داره که بگیم آیا مصداق تعاون بر اسم هست یا نه، آیا نهی از منکر واجب است، امر معروف واجب است، اگر کسی انگور را در اختیار کسی قرار بدهد که او می داند که از اون می می سازد، آیا این با نهی از منکر سازگار است یا نه، این حرف ها تو اون فرمایشات پایانی آیون راه دارد. خب درباره سنن بیهقی که ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه شامل نمی شود، تا کسی بگوید به این که این در طریق ما نیست و سند ندارد، یا بگوییم اوال لعالی نقل کرد و مانند آن، چون اصلا شامل مقام نخواهد شد. بخش چهارم که کریمه لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل باشد، اینم شامل نمی شود، برای اینکه این حرام نه مورد تعهد است، نه به منزله تعهد است، نه مبنیان علیه العقد است و نه مقصود. اگر هیچ کدام از این عناوین چهارگانه تو متن حرم حرام در راه در متن این راه ندارد، پس پول نه برای حرام داده شد نه به قصد حرام داده شد. پول برای این کالاییست که دارای منافع محلل است، منتها فروشنده می داند که خریدار از او بهره حرام میخواد ببرد، می داند که این طلا و نقره ای که گرفته میخواد با او دناری تقلبی درست کند، میخواد با او داروی تقلبی درست کند، میخواد با او کند. آیا صرف این کار میخواد با او شیر شیری رو میخرد، بعد میخواد این مقدار آب توش میریزد قشی در معامله بکند به عنوان شیر خالص میفروشد، از این کارهای محرم میکند. خب صرف این چرا حرام باشد؟ پس اکل مال باطل شامل نمیشه. وقتی آیه شامل نشد و شعار مقدس منفعت چنین کالای را حتک نکرده است، پس دارای منافع محلل است. وقتی دارای منافع محلل بود، اون دلیل تلفیقی عقل و نقل هم راه ندارد، پس اجماع در کار نیست، روایت تحف در کار نیست، سنن بیهقی در کار نیست، مشمول آیه مبارکه نیست، دلیل تلفیقی هم نیست. عمده نصوص خاصه مسئله است. در اون اسناد پیشین نصوص خاصه بیمعارض بود یا راه حل آسانی داشت. اینجا روایات دو طایفه است، گرچه نص خاص داریم اما معارض هم هست. دو طایفه از روایات در همین زمینه وارد شده. یک روایت طایفه میگوید به این که اگر کسی بداند که فروشنده بداند که خریدار از این کالا بهره حرام میبرد، چنین کاری جایز نیست. طایفه دوم دلالت میکند بر این که اگر کسی بداند که خریدار از این کالا بهره حرام میبرد، چنین کاری جایز است. جمع بین این دو طایفه چگونه است؟ هر دو طایفه هم معتبرن سندن. مشهور بین اصحاب رضوان الله علیه هم جواز است، که اکثر اصحاب فتوا به جواز چنین کسبی دادن. پس جا برای اعراض از احد طرفین نیست، جا برای وهن حجیت احد طرفین مانند اون نخواهد بود. آیا راه جمع این است که در ماده تصرف کنیم یا در هیئت تصرف کنیم یا در نحوه قصد تصرف بکنیم که اون اختصاصی ماده ندارد؟ یعنی این سه نحوه از جمع و انهای دیگری هم ممکنه فرض بشود. یه وقت است میگوییم به این که در ماده تصرف میکنیم، میگیم این روایاتی که منع میکند و جایز نیست، این مخصوص اون گناهان است که در حد کفر و شرک است. مثل این که اگر کسی چوبهای صنعتی را بفروشد تا خریدار از او صلیب و صنم بسازد، ولی اگر بخواهد آلات نوازندگی یا بازندگی بسازد محذوری ندارد. این چوب، این تصرف در ماده است. انگور را به قصد انگور را بفروشد با اینکه میداند خریدار از او خمر استفاده میکند عیب ندارد، ولی اگر چوب صنعتی را بفروشند بدانند که خریدار از او صنم میسازد عیب دارد. این تصرف در ماده. یا نه، تصرف بکنیم در نحوه قصد خریدار، که اون روایاتی که میگوید جایز نیست، مال جایی است که تعهد فروشنده یا به منزله تعهد و مبنیان علیه العقد یا قصد فروشنده این باشد که خریدار از او بهره حرام ببرد، خواه اون حرام در حد کفر باشد نظیر صنم سازی یا در حد معصیت کبیره دیگر باشد نظیر خمر سازی. و اون روایاتی که میگن جایز است، مال جایست که خرید فروشنده چنین قصد و تعهدی ندارد، فقط علم دارد، خواه اون کار در حد صنم و صلیب باشد خواه در حد خمرسازی باشد. بله، فرض مسئله سوم این است. اما در روایت کمچه فرضی نشده. ما دو طایفه از روایات داریم. این روایاتی را که میگه جایز نیست، این را حل میکنیم بر مسئله پیشین. اون روایاتی که میگه جایز هست، اونا را حل میکنیم بر مسئله خودمون. مسئله ثالث هست، ولی روایات که طبق فرض ما صادر نشده. ما دو طایفه از روایات در این جوامع روایمون داریم. این دو طایفه رو چی رو حل بکنیم؟ میگن این طایفه مانعه را حل بکنن بر مسئله قبلی که شامل مسئله ما نشود اصلا، طایفه مجوزه را حل بکنن بر مسئله کنونی. اینم یه راه جمع. راه جمع سوم آن است که در تصرف در ماده نکنیم، یا نحوه قصد که اون هم به سبک ماده برمیگردد نکنیم، بلکه تصرف در هیئت بکنیم. روایات مانعه را هم بر کراهت بکنیم، روایات مجوزه را به ظاهرش ابقا بکنیم و یه شاهد جمعی هم در بین روایات پیدا خواهیم کرد که اون شاهد جمع دلالت میکند بر اینکه نهی و منعی که در طایفه مانع و نهی وجود دارد نهی تنزیهی است من تحریمی. این سه وجه از وجوه ممکنه در مسئله به عنوان جمع. حالا غالب این روایات قبلا خونده شد، الان هم برای حضور ذهن مجددا این دو طایفه از نصوص رو بخوانیم. به برکت اون شاهد جمع شاید بتوان حرفی که مشهور بین اصحاب است در تلیعه امر استنباط کرد، اونگاه تتمیمش به خواست خدا به نوبت بعد میفته. اما روایات مانعه این در باب 41 از ابواب ما یکتسب به هست، وسائل جلد 17 هم صفحه 176، که این دو روایت سندن معتبر است، دلالتشون هم تام است. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه، این بزرگوار نامه خدمت امام صادق سلام الله علیه نوشت. در متن نامه مرقوم داشت: اسألوه عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه برابط فقال لا بأس به، و عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه سلبانا قال لا. خود همین روایت میتواند شاهد جمع باشد برای اون جمع اولی. جمع اول این بود که اگر خریدار بخواهد از او بهره حرام ببرد، اون حرمتی که در حد کفر و شرک است نظیر سنم و صلیب سازی جایز نیست، و اگر خریدار بخواهد از او بهره حرام ببرد در حد معاصی رایج جایز است. برای اینکه چوب صنعتی را اگر بفروشم به کسی که بخواهد آلت نوازندگی بسازد فمون جایز است، بخواهن ابزار سنم، بخواهن سنم و صلیب بسازن فمون جایز نیست. ان رجل له خشب فباعه ممن یتخذه برابط فقال علیه السلام لا بأس به، و ان رجل له خشب فباعه ممن یتخذه سلبانا قال لا. خب پس نمی شود چوب صنعتی را فروخت به کسی که از اون چوب صلیب و سنم صلیب می سازد. وقتی صلیب سازی ممنوع بود، سنم سازی به طریق اولا. وقتی نتوان چوب صنعتی را به صلیب ساز فروخت، خب یقینا به سنم ساز نمی شود فروخت، چون صلیب که معبود نیست، اون سنم است که معبود است. صلیب یه قداست خاص عبادی دارد بر اون. روایت دوم همین باب را که مرحوم کلینی به اسنادی عن الحسن ابن محبوب عن ابان ابن عیسی القمی عن عمر ابن حریث نقل میکند این است: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن توتو، همین درخت توت که از او صلیب و سنم می ساختن، ابی اوهو یسنعو لسلیب و سنم قال علیه السلام لا. خب جایز نیست. این طایفه اولا که مانع است. طایفه ثانیه که مجوز است در باب 59 از ابواب ما یکتسب به، وسائل جلد 17 هم صفحه 229 باب 59. این باب چند روایت دارد؟ روایت پنجم این باب این است: مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه، که این هم نظیر اون صحیح ابن عزینه مکاتبه همین بزرگوار است. قال کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن رجل له کرمون، کسی که درخت انگور و خرما اینها دارد، ایبی اول اینبه و تمره ممن یعلم انه یجعله خمرن او سکرا، کسی که درخت انگور یا خرما دارد آیا میتواند این انگور یا خرما را بفروشد به کسی که اون خریدار این انگور را خمر میکند یا این تمر را سکر میکند؟ سکر همون خمر گرفته شده از خرماست و خمر همون خمریست که از انگور درست شده، هر دو خمر است. حضرت طبق این نقل فرمود انما باعه حلالن فل ابان الذی یحل شربه و اکله فلا بأس به بیعه. فرمود اولا در ظرفی که حلال است فروخت، و اینکه این انگور در ظرفی که انگور است حلال است، هنوز خمر نشده. خرما در ظرفی که خرماست حلال است، این که خمر نشده. این یکی. اگر هم اسارش را گرفته یا نه، خودش به این حالت است، هم اساره او حلال و شرب است، هم خود او حلال و اکل است. این دو در ظرف هلیت، در وقتی که حلالن، کالای حلال را در وقتی که حلال است شما فروختید، حالا خریدار از او بهره حرام میبرد، شما مسئول نیستید. روایت بعدی این است که مرحوم، این روایت ششم باب، مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن اسماعیل ابن وزی ان حنان ان ابی کهمس، گرچه در رسائل در مکاسب مانند اون ابی کهمش آمده است، ولی میگن در مصادر اصلی به سین است، نشین ان ابی کهمس. قال سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام عن الاسیر فقال لی کرم و انا اعسره کل سنتین و اجعله فی الدنان. من دارای درخت انگورم، هر سال شیره اساره آب انگور رو میگیرم، در ظرفا بزرگ میریزم، بعد قبل از اینکه به جوش بیاد رو میفروشم. و ابیعه قبلا یغلیه. قال لا بأس به، اما و انقلا فلا یحل بیعه. بعد خود امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمود ثم قال هوزا نهنو نبی و تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا. یه بحثی هم درباره هوزا شده است، بازم ممکنه اشاره بشود. ظاهرا همونطوری که مرحوم با علی و دیگران گفتن، هوزا یک کلمه است، نه دو کلمه مرکب از هو و زا باشه. هوزا یعنی همی اکنون، اینک، همین، ما این کار رو میکنیم، نه اینکه مرکب باشد هوه. چون سیدن استاد امام رضوان الله علیه هم تو همین مرقومهشون در مکاسب ایران مرکب معنا کردن، یعنی اون کاری که شما میکنی مثل شما داریم میکنیم. هوه یعنی اونی که تو سوال کردی، همینی که ما داریم میکنیم. هوه زا، ولی ظاهرن هوزا یعنی همی. خب ما همین کارمون همیشه کارمون اینه، خلاصه نحنو نبی و تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا. ما وقتی که این باغها به ثمر رسیدن، خب انگورامون رو میفروشیم، با اینکه میدونیم این خریدار اون خمر بکنه. پس میشه دیگه، چون سوال کرد به این که، یعنی ما مستمرن کارمون اینه، ما هر سال هم کار میکنیم. شما اگه هر سال این کارتون اینه، ما هر سال کارمون اینه. خب این دو طایفه، اولا اون طایفه ناهیه و مانعه در خصوص صلیب و سمن است، این طایفه مجوزه در خصوص خمر و سکر است. این باعث شد که بعضی ها بین طایفتین جمع کردن به تصرف در ماده. چنین جمعی خیلی سهل المعونه است، و اینکه اصلا تعارضی ندارن. اون روایات ناظر به سلم سازی و صلیب سازی است، این روایات راجع به خمر سازی است. اگر کسی بداند که خریدار از او خمر می‌سازد جایز است، اگر بداند که خریدار از او سنم می‌سازد جایز نیست. لکن این اون جمع فقه پسند نیست، چون این گونه از موارد ظاهرا در حد تمثیل است، نه تعیین. حالا اگر کسی خواست، چون آلات معاصی کبیره فراوان بود دیگه، نوازندگی بود، آلات قمار بود اینها، آیا ما با این روایات مجوزه میتوانیم بگیم اون هم جایز است یا نه؟ خب یقینا میگه جایز است. پس معلوم شد خمر و امثال زالخ خصوصیتی ندارد. آیا خصوص اون روایاتی که درباره صلیب و صنم هست مانع است؟ قبلا هم اشاره شد که صنم سازی کفر نیست، صنم پرستی کفر است. یک کسی صنم می سازد و می فروشد، بله، بله، اما اکبر کبائر بت پرستی است نه بت سازی. بسیار خوب، در طریق است که خب اون هم ممکن است شارب خمر که مدمنه که آب بیاورد. این اما این چنین نیست که این بت خمر سازی که به منزله بت پرستی است و بالاتر از بت سازی اون جایز باشد این جایز نباشد. آخر خمر خوری گفته شد مثل بت پرستی است. حالا این شخص دارد خمر درست میکند به خورد مردم میده، البته بله، اینجا هم یک معصیت کبیر است. این شخص محتاج پول میخواد، پولش را پول از اینجا در میارد که بت میسازد و بت پرستا میفروشد، به مستحلش میفروشد. غیر از معصیت کبیره چیز دیگری که نیست، که اینکه کفر نیست. حالا اگر چنانچه اون در روایتی که میگوید اون معصی، اون کار نوازندگی که خودش جزء گناهان کبیره باشد، اون اگر جایز شد، اون دلیل می شود که این نهی که اینجا آمده نهی تنزیهی باشد. بله، ولی در باره خمرم فرمود اینا رو بریزید دور، احریقا، ولی معذرک فرمود جایز است. ما همیشه این کارو میکنیم، هوزا نحنو نبی و تمرنا ممن نعلم انه یسنه و خمرا. بسیار خوب، اینم بت را گفت روشید، نه این چوبی را که بت میسازن، هنوز نساخت که. بنابراین اگر چون چه شارع مقدس در دو جمله پشت سر هم می‌فرماید اگر خریدار از این چوب صنعتی آلت نوازندگی می‌سازد حلال است، ولی صلیب می‌سازد، با اینکه صلیب معبود نیست، در روایت اولا در مکاتبه ابن عزینه صلیب است و نه صنم، صلیب معبود نیست، صنم است که معبود است، این شاهد است، اون تجویز در برابط شاهد است که این درباره صلیب که فرمود لا همون بر کراهت می‌شود. خب پس راه اول در جمع بین این دو طایفه این است که ما بگوییم اون طایفه مانعه ناظر به اکبر کبائر است، نظیر صنم و صلیب سازی، اون طایفه مجوزه درباره معصیتی است. ظاهرا این جمع است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه با اعجاب و دلپذیری یاد میکند، فرمود هازا قول فصل لو لم یکن قولا بالفصل. فرمود چنین تفسیری رو فقها ها ندادن و نپذیرفتن، اما این حرف حرف قوی است. هازا قول فصل لو لم یکن قولا بالفصل، یعنی حرف نوعی است، حرفی است که در بازار فقه سابقه ندارد. این فقها ها هم چی حرفی نمیپذیرند، این منزله خرق اجماع است، اجماع مرکب است، حرف تازه است، ولی حرفی است عمیق. این یک، بیاییم بگیم نه، اون طایفه مانعه را هن بکنیم بر جایی که فروشنده قصد کرده است، تعهد کرده، شرط کرده است که خریدار از اون منفعت محرمه ببرد و اون طایفه مجوزه را هم بکنیم بر جایی که چنین تعهدی رو نکردن. می فرمان این هم به جمع تبرعی شبیه تر است. خب مگر نان است که در روایات باب 41 آمده گفته که مردی است این کار کرده، رجل له خشب فباعه ممن یتخذه سلبانا، یعنی کسی که یه مسلمانی که چوب صنعتی داره به بطفر به خریدار میفروشه، با او تعهد میکنه، شرط میکنه، میگه من این چوب صنعتی رو میفروشم به این شرط که تو از او بت بسازی. بعد میاد خدمت حضرت نامه میبسته که آیا این کار جایز یا نه. آخه توی مسلمان چه تعهدی داری اینجا کار بکنی؟ اصلا میشه یه مسلمان عادی این همه چوب خرها هستن و این شخص اصرار دارد چوبش بفروشد، برم تعهد بکند، شرط بکند من این چوب به تو بفروشم به شرط که بت بسازی؟ آخه این که بازار فقه نیست. ما میخواییم اینها رو از یه کوی و برزنی این روایت رو بیرون کنیم یا جمع بکنیم. هر جایی که مشکل حل می شود که جمع نیست. جمع آن است که وقتی به عقل و به عرف ارائه کردید برای او دلپذیر باشد، حرفی باشد گوش نواز. خب ما بیاییم این روایت مانعه را هم بکنیم، بگیم این روایت که جایز نیست مال اون جاست که تعهد کردن، شرط کردن. خب این که سؤال شخص است، یه بیان ابتدایی از حضرت که نیست. یک کسی محل مسلمان است، محل کاری است کرده، محل ابتلای او بوده، بعد وسیله و ابن عزینه نامه خدمت حضرت بنویسد که این کار جایز یا نه. خب از او میپرسیم تو کار چیه؟ تو کارت اینه که این چوب صنعتی رو میفروشی، به بت به تراش تعهد میسپری، شرط میکنی که این بت بسازه؟ این چنین کاری نیست. آخه در خارج وقتی نیست ما چگونه رو روایت برو حمل بکنیم؟ پس این حمل حمل بعید است، نمی شود چنین کار رو کرد. البته اگر یه روایتی باشد ابتداعا حضرت بفرماید به این که نمی فروختن چوب به کسی که بت بسازه حرام است، خب این رو آدم حمل میکند بر جایی که تعهد باشه، بر این قابل حمل است. اما حالا یه مسلمان این کار کرده بعد خدمت حضرت نامه نوشته، ما بگیم این در صورتی است که مقصود اون مسلمان این کار را کرده باشه. کدوم مسلمان است که این کار را بکنه بعد به خدمت حضرت نامه نوشته؟ جمع سوم تصرف در هیئت است. اون این است که ما بگویم این روایات ناهیه و مانعه هم بر کراهت است و روایات مجوزه حمل بر جواز، و شاهد جمع را هم در همون روایات باب 59 جستجو کنیم. به اون روایت نهم باب 59 است که تأیید می کند این مسئله جمع اخیر را. بله دیگه، چون موضوع نکنی نیست معلوم شد اینا در حد مثال است تعیین. حالا اگر چون ما پنج سن از اصناف محرمه رو گذاروندیم، هیاکل عباده بود، آلات قمار بود، آلات نوازندگی بود، ظروف طلا و نقره بود، درهای مغشوشه بود، اگر کسی میداند که خریدار از این کالا بهره حرام میبرد، او رو آلات نوازندگی میسازد یا ابزار قمار می سازد یا ظرف طلا و نقره می سازد که استعمالش حرام است، یا دنانی رو دراهم تقلبی می سازد، یا در شرایط کنونی کاغذ می خرد برای جعل اسکناس، یا کاغذ می خرد برای اینکه بلیط درست کند برای اماکن فضا، نه یکی دوتا مثال نیست که در بین همه اینها تنها مسئله سنم و صلیب از خصوصیت دارد. در همون روایت وقتی بربط رو تجویز کرده صلیب رو فرمود نه، این شاهد است برای اینکه نفیش نفی کراهتی است، برای اینکه اونم معصیت کبیره است. صلیب هم معصیت کبیره است، صلیب که کفر نیست. بله معصیت کبیره است، صلیب که معبود نیست. اونی که سنم است در روایت دومه، در روایت اولای باب 41 دارد به این که صلیب نه بربط آری. خب این معلوم شه نه که در باره صلیب آمده میشه حل بر کراهت کرد. حالا شاهد جمع را در باب 59 ملاحظه فرمایید. روایت نه باب 59 مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله السلام انه سئل عن بیع الاسیر ممن یصنعه خمرا فقال علیه السلام بیعه ممن یطبخه او یصنعه خلا. او سوال میکند که من میتوانم عصیر را، عصاره انگور را یا خرما را بفروشم به کسی که او را خمر میسازد؟ فرمود بیعه ممن یطبخه او یصنعه خلا، بفروش به کسی که اون رو سرکه درست میکنه. چرا میفروشی به کسی که او رو خمر درست بکنه؟ در بعضی از نسخ دارد بیعه، نه بیعه، بیعه ممن یطبخه او یصنعه خلا احب الی ولا ارا بالاول بأسا. اگر بفروشی به کسی که از اون رب و شیره و اینا درست میکنه یا سرکی میسازه بهتره، ولی اون کار اولیتون هم حرام نیست. خب این میتونه شاهد جمع باشه به اینکه اون روایات ناهیه و مانعه هم بر کراهت است. محبوب تر آن است که انسان به حلال ساز بفروشه نه به حرام ساز. بله دیگه، نه قرص بسیار خوب. منظور میشه که چون بعض این که ما القاء خصوصیت کردیم گفتیم معصیت فرق میکند، چون الان این مسئله ثانیه که در خصوص صلیب و صنم نیست، مسئله ثانیه که مطرح شده است این است که آیا در اسلام کس بچنین کسی حلال است یا نه. اون این است که شخص میداند که خریدار از او بهره حرام میبرد. در بازار مسلمین که مسئله کفر و شرک و ارتداد مطرح نیست، هی معاصی کبیره مطرح است. این محور اصلی مسئله سوم. کم اتفاق می افتد که انسان کسی صلیب و صنم بفروشه بسازد. این مدار اصلی مسئله بود. و اون پنج تا مثال هم یکسان بود، یکیشون توشون به مرز کفر نزدیکتر بود، نزدیک بود، اونم صلیب سازی. در اون مسائل پیشین هم گذاشته که صلیب فروشی، صلیب سازی، اینا جز معاصی کبیره است. اینا مثل خمر سازی است. صنم پرستی کفر است، وگرنه صنم سازی مثل خمر سازی است. حالا ممکنه یک کمی شدیدتر باشد. خب یه وقتی کسی خمر می‌سازد، یکی آبجو می‌سازد، فرق نمی‌کند که یکی شدیدتر است، ولی هر دو معاصی کبیره است. خب اگر چنون چه یه همچه شاهد جمعی هست، این باعث می شود که معروف بین فقها رضوان الله علیهم جواز باشد، نه من. البته غیر معروف در قبال این شهرت فتوایی به حرمت هست، اونا شاهد جمع رو شاید نپذیرن یک، و در بحث این روایت های خاصه نظر دارن از یک سو، و اون دو دلیلی که جز عموما قواعد عامه است از او خیلی مدد میگیرن، یکی مسئله تعاون بر اسم، یکی مسئله نهی از منکر، که اون رو مطالعه فرمید. الحمدلله رب العالمین.